جالب باشه اینه که کسانی که قصد سفر به این نقطه رو دارن میتونن از طریق بیرجند در واقع بیان و از نهبندان و خاف و نشتیفان در جنوب استان دیدن کنن، بیان زابل یا و بعد همزابل. یعنی یک حوزه خیلی جذابی هست که در مرز استان سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی هست و مشترکات معماری و مشترکات در واقع اشتراکات اقلیمی و اشتراکات گردشگری زیاد. این دوتا استان در مرز خیلی این چیز رو دارن و نقاط جذابی رو دارن.
خیلی خوب، شما تشریف بردین آقای حدیدی فرد به این منطقه که داره معرفی میشه دیگه؟
نه، این قسمت رو به طور خاص بخوام بگم من شناختی نسبت بهش ندارم.
درسته. حالا اگه بخواید برید با توجه به اینکه خب یک گردشگر حرفه‌ای هستید دیگه، الان خیلی ها همراه با شما شاید بخوام برنامه ریزی بکنم.
بله.
شما چطور برنامه ریزی میکنید برای این سفر؟
با توجه به اینکه گفتن که به خراسان جنوبی خیلی نزدیکه، من فکر میکنم که اگر از تهران کسی بخواد بره بهترین راه همون بیرجند باشه، یا اینکه اگر بخوان حالا یه موقع مسیرشون طولانی تر باشه شاید بخوان با قطار برن به مشهد و از مشهد به سمت بیرجند و بعد به سمت نشتیفان و خاف و روستاهایی که اسم برده شد برن. من این مسیر به این دلیل میگم که فکر نکنیم که همه سفرها مبدأش تهران هستش. از مشهد هم هست، دوستان خوب مشهدیمون و دوستان خراسان رضوی حتی خراسان شمالی هم میتونن به این مناطق سفر بکنن، مسیرشون قاعدتا خیلی از ما نزدیکتر خواهد بود. از خود بیرجند هم میتونن سفر بکنن. حالا اگر کسی از دوستانم خواستش از استانهای دیگه سفر بکنن، این مسیر دسترسی بهتری براشون هستش و راحت تر میتونن به این مناطق برسن.
به جز مسیر دسترسی میخوام بدونم که کسی که حرفه‌ای سفر میکنه،
بله،
وقتی میخواد بره به جایی که پیشتر سر نزده به اونجا چی کار میکنه، چه برنامه‌ریزی برای خودش میکنه، چه تجهیزاتی همراه خودش میبره؟
خب یکی از مسائلی که من امیدوارم که توی این روستاها خیلی سریعتر حل بشه و خیلی سریعتر هم به تبلیغاتش برسیم مسئله اقامتگاه هستش. من واقعا الان نمیدونم که آیا این روستاها امکانات اقامتی دارن یا ندارن. ما هر چقدر که روستامون جاذبه های زیادی رو داشته باشه، به محض اینکه شما امکانات اقامتی در داخلش نداشته باشین، اون از به قول معروف چرخه سفر حذف میشه. حالا شاید خانم دکتر بدونن که آیا این جاها امکانات اقامتی دارن یا ندارن. بگذاریم از اینکه مردمان این مناطق و این استان‌ها مردمان بسیار خونگرم و مهمون نوازی هستند و همیشه شما رو دعوت می‌کنن برای اینکه اسکان داشته باشین در خونه‌های اونها، ولی واقعا یکی از چیزهایی که ما به عنوان زیرساخت بهش نیاز داریم حتی هتل هم نیست. اینکه خود مردم اون منطقه شروع بکنن قسمتی از خونه خودشون رو به عنوان اقامتگاه‌های بومگردی اختصاص بدن برای عرضم به حضور شما که اسکان مسافرها. من خودم چون سوال کردیم که به چه تجهیزاتی نیاز هستش و چه تمهیدات رو باید داشته باشیم، اول از همه این که باید اقامتگاهی بومگردی رو اگر دارن بشناسیم، معرفی بکنیم و باید با جستجو کردن داخل حالا شبکه‌های اجتماعی داخل اینترنت بتونیم اینها رو پیدا بکنیم، باهاشون تماس بگیریم و ببینیم که چه امکاناتی رو در اختیار ما قرار میدن. اون موقع است که شما خیلی چیزها براتون مشخص میشه. اینکه دمای هوا اونجا چقدر هستش، تنوع غذاییشون به چه صورت هستش. بعضی از افراد میگن که آقا ما عادت داریم غذامون باید این باشه و دوست دارم بدونم که آیا اونجایی که دارن میرن منطبق هستش با مذاقه غذایی که دارن یا نه. چند نفر رو میتونن اسکان بدن اونجا، درجه حرارتشون چی هستش. حالا بعضی با بچه کوچیک سفر میکنن، دوست دارم بدونن که آقا مثلا اونجا سیستم ایر کاندیشن و اینا دارن ندارن به چه صورت هستش. همه این چیزا اطلاعاتی هستش که ما میتونیم بگیریم و بعد میتونیم سفر بکنیم به اون مناطق.
خیلی خوب. خانمی که مناسب سفر خانوادگی هست،
من فکر میکنم که این سوال برمیگرده به روحیات افراد. همه از نظر من همه جا مناسب سفره، ولی به شرطی که ما اونجا رو با ویژگیاش بپذیریم. قطعا ما نمیتونیم توقع داشته باشیم اون غذایی رو که در یه رستوران مثلا غذای نرمالی که در تهران میخوریم رو خب در اونجا بخوریم، ولی من میتونم این رو با اطمینان بگم که در اونجا خیلی غذاهای خوشمزه تری میشه و بهتر و متنوع‌تر و تجربه های منحصر به فردی که شاید تا اصلا باعث بشه که ما اون غذا رو به لیست غذاهایی که قرار در آینده درست کنیم از این به بعد اضافه کنیم. مثل اتفاقی که در مورد خود من برای چابهار افتاد، یه غذایی به اسم کرایی که فکر میکنم معرفیش کردم در همین برنامه در مورد چابهار، و کرایی یکی از غذاهای مورد علاقه من هست که از وقتی باهاش آشنا شدم درستش میکنم، یعنی ادویه‌اشو از اونجا تهیه میکنم و تا قبل از اون باهاش آشنا نبودم. برای همینم من مدل حالا نگاه من اینه که وقتی آدم میخواد بره جایی رو ببینه میخواد باید بره با همه چیش آشنا بشه و با ناشناخته ها، یعنی شناخت اونها جذابه. خب دیگه در از نظر جا و اسکان همونطور که گفتن، البته من این رو من هم بگم که ما زیر ساخت هامون واقعا ضعیف هست، این یه واقعیته. طرح زیاد داریم همونطور که در برنامه قبلی هم من گفتم، طرح بومگردی ما تو همین روستا دو تا خونه رو برای بومگردی در نظر گرفتیم در سال 96 طرحش رو دادیم، ولی تا امروز که داریم با هم صحبت میکنیم هیچ اتفاقی نیفتاده. تنها اتفاقش این بوده که کوچه های روستا آسفالت شده، یعنی خیلی اونجا کند انجام میشه.
همون قلعه‌ای که بهش اشاره کردیم میتونه مثلا جای مناسبی برای اقامت باشه؟
نه، خونه های خیلی جذاب تری داره، خونه هاش به صورت اتاق اتاق چون هستن به راحتی به بومگردی تبدیل میشن و اتاق ها مستقیم به حیات چون راه دارن، یعنی تو در تو نیستن. دو تا خونه رو ما برای این چیز در نظر گرفتیم، یا در همون روستای ناهوک که در برنامه قبلی صحبت شد کمپ گردشگری اصلا وجود داره، ولی خب متاسفانه امکاناتی داده نمیشه، هزینه نمیشه و سفرها اونجا بیشتر سفرهایی هستش که کسانی که به سفر سخت شاید عادت دارن و شرایط
تجربه گرا هستن
و شرایط در واقع اینکه چادر و کمپ و شرایطی که چیز باشه و یا باید رانندگی طولانی بکنن. آها. تا به یک نقطه شهری در واقع
آقای حدیدی فرد برن اونجا یا
بله
با توجه که میریم ما مسئله نیست، خیلی هم خوشحال میشیم با مردمان خوبه زندگی کشورمون آشنا بشیم.
ببین داشتم به این فکر میکردم که خب وقتی که راجع به زندگی به طور کلی صحبت میشه، خیلی ها از طول عمر وقتی میخوان حرف بزنن یه بخشی رو به در واقع اون بازه زمانی که ما زندگی میکنیم اختصاص میدن، یه بخشی به کیفیت بله. زندگیمون. و داشتم به این فکر میکردم برای بالا بردن این کیفیت زندگی، چون من خیلی سفر نکردم ولی منی که کم سفر کردم هم وقتی میخوام خاطری رو مرور کنم اولین چیزی که به یادم میاد سفرهامه. فکر میکنم سفر خیلی کیفیت زندگی رو میتونه ببره بالا.
بله.
این تجربه هایی که در ذهن ما باقی میمونه باعث میشه که احساس بکنیم مدت زمان بیشتری انگار ما زندگی کردیم. در شب رو تلاش میکنیم این تجربه ها رو شفاهی با شما به اشتراک بذاریم، ولی امیدوارم که تلنگری باشه برای همه ما که بریم از نزدیک ببینیم، تجربه کنیم و لذت ببریم. سفر ما به سیستان و بلوچستان البته اینجا به پایان میرسه، میخواییم برگردیم تهران. فقط پیشترش خانم دکتر آراسته از غذاهای اون منطقه زیاد برامون نگفتین، میریم اونجا چی بخوریم بیشتر؟ شما گفتین چون غذاش خیلی خوشمزه تر از تهرانه.
بله، غذاهای جذاب و در واقع چون برای ما جدیده در واقع و غذاها تکراری نیست، خب از این جنبه میتونه خیلی جذاب باشه. غذاهای محلی که در اونجا هست یه نون مخصوصی هست که با سبزیجاته که بورک بهش میگن، البته این بورک با اون بورک ترکی فرق داره، و یه کشک زابلی دارن که در حوزه زابل و جنوب خراسان این رو میخورن، مایه از غذا و توش نون رو در واقع خیس میکنن و میخورن. یه غذایی به اسم آچار دارن که یه ترکیبی از پیاز و گیشنیز و در واقع آرد هست و حالا افزودنی های دیگه که بهش آچار میگن. شیرینی مخصوصی دارن که چلبک بهش میگن. و یه غذا که همونطور که گفتم چون اینجا گندم قبلا داشته و حالا الان دوره خشکسالی رو ما داریم، یه غذایی دارن که با گندم برشته درست میشه و این گندم رو بعد به صورت گلوله‌ای در میارن، به صورت مثل کوفته در واقع.
بله.
به اسم لندو، که این هم غذای در واقع جالب و جذابی هست و فکر میکنم برای همه ذائقه ها میتونه جذاب باشه. غذاهای اونجا به طور کل با ادویه و پودر پیاز و گیشنیز و سبزیجات، چون اونا در فصلی از سال این پودرها رو آماده میکنن و بعد در کل سال به عنوان ادویه، یعنی ادویه رو محلی تولید میکنن در واقع و در غذا استفاده میکنن و میتونه این خوردن این غذاها حداقل برای یک بار میتونه به نظرم جذاب باشه.
بعد اونجا اشخاصی هم هستن که تخصصی روی این موضوع کار بکنن، یعنی مثلا حالا رستوران، نمیدونم، غذاکده، هر چی میشه بهش گفت، جایی که بشه رفت و غذا خورد.
در ادامه همون صحبت که راجب زیر ساختا و هتل و بومگردی داشتیم، متاسفانه قسمت‌های زیادی از کشورمون هنوز این میراث ناملموس مثل اون دانش آشپزی مدون نشده واقعا. یه جورایی سینه به سینه داره منتقل میشه و اگر یه ذره دیر بشه به نظر من شاید دیگه اصلا دستور پخت اینا از بین بره، چون از مادر به دختر، یعنی داره نسل به نسل اینا منتقل میشه. متاسفانه در این حوزه هم در این محدوده زابل روی این قضیه کار نشده. من فکر میکنم که اگر شنوندگان در بین شنوندگان آدم‌های علاقه‌مندی وجود داشته باشن، کاری رو که برای رشت انجام شده و اونجا شده در واقع شهر غذا، ما تمام شهرهای ایران، یعنی تمام اون حوزه‌های تمدنیمون یه جورایی میتونن شهر غذا باشن و منحصر به فرد، یعنی یک مجموعه ای از به خصوص نان‌ها. من اینو شاید لازم باشه بگم، تنوع پخت نان در ایران خیلی زیاده و من فکر میکنم اگر فقط روی این موضوع کار بشه، یک گردشگری غذایی بسیار جذاب خواهیم داشت. بالای فکر میکنم بیش از 200 نوع نان محلی ما داریم تا جایی که حالا من در واقع اطلاع دارم، که اینها مدون نشده واقعا و روش کار نشده. در حوزه سیستان روی غذاهای محلی فقط در چابهار کار انجام شده، در بقیه استان متاسفانه کاری انجام نشده به لحاظ رستوران و به لحاظ خدمات. در اینجا زیرساخت‌ها ضعیف هستن و غذاها در خونه افراد محلی باید در واقع خونه کت خدا، همونطور که آقای حدیدی فر گفتن، اونجا مهمان نواز هستن و بلافاصله شما رو میبرن خونه خودشون، در خونه خودشون این غذاها در واقع طبخ میشه و میتونن عزیزان میل بکنن.
امیدوارم که پر برکت باشه سفره هاشون. و این موضوعی هم که دیگه بارها در شب رو راجبش حرف زدیم دیگه، توجه به زیر ساختای حوزه گردشگری، یه وقتی آدم احساس کنه دیگه لوس شده انقدر گفته شده، ولی اجتناب ناپذیره. وقتی حرفش میشه هر کاری میکنی نمیتونی سکوت بکنی در این زمینه. با شما هستیم همچنان خانوم ها آقایان، بخشی رو با هم دیگه بشنویم، برمیگردیم در کنارتونیم.
و کتاب رویاییه که میتونی توی دستات نگهش داری. کتابی که این هفته میخوام بهتون معرفی کنم نامش هست دون کاسمورو، اثر ماشادو داسیز، ترجمه عبدالله کوسری. تعداد صفحه ها 347 و قیمتش هم 90,000 تومانه. اگه فقط جای خالی دیگران بود قصه ای نداشتم. آدم هر جور که بتونه با جای خالی دیگران کنار میاد، اما جای خود من خالیه و این جای خالی دیگه شوخی بردار نیست. داستان کتاب از جایی شروع میشه که دون کاسمورو به دنبال یه تنوع در زندگی تصمیم میگیره بخشایی از گذشته خودش رو در قالب یک داستان جمع و جور بنویسه. زمان به عقب برمیگرده و حالا دون کاسمورو در جایگاه راوی یکی از مهمترین اتفاقات زندگیش رو برای ما شرح میده. داستان یک نذر قدیمی. تا حالا برات پیش اومده که بشینی پای صحبت‌های دوستی که اتفاقا خیلی هم خوب خاطره تعریف میکنه، اما با توجه به شناختی که ازش داری و یا تحلیلی که از حرفاش داری، حس میکنی یه جاهایی داره بهت دروغ میگه یا حداقل کل واقعیت رو تعریف نمیکنه. تو این کتاب با همچین اتفاقی روبرو هستی. راوی داستان دون کاسمورو مرد خوش سر و زبونیه که به نظر تمام حرفاش مطابق واقعیت نیست. البته خودش بارها به این موضوع اعتراف میکنه و در بخشای مختلفی اشاره میکنه که حافظش یاری نمیکنه و جزئیات رو فراموش کرده. شاید هم نمیخواد بهمون بگه، کسی چه میدونه. اساساً چالش بزرگ و اساسی ما با راوی غیر قابل اعتماد در داستان همینه. خواننده باید بگرده ببینه کدوم حرف راوی حقیقته و کدومش دروغ. پس طبیعتاً با تناقض‌گویی‌های بسیاری در داستان مواجه میشیم که البته این هنر نویسنده و شیرینی قصه است. ماشادو نویسنده مهمی در ادبیات برزیل و امریکای لاتینه. نگاه و نحوی نگارش متفاوتی داره که باعث شده آثارش، مخصوصاً این کتاب، جزو مهمترین آثار ادبیات امریکای لاتین باشن. ماشادو اونقدر در ادبیات مهمه که به عقیده منتقدین سبک مخصوص خودش، یعنی رئالیسم روانکاوانه رو پایه‌گذاری کرده و به همین دلیل به نظرم حتماً باید خوندن حداقل یکی از آثارش رو تو برنامه مطالعاتیتون قرار بدی. ماشا در این حال که قلم طنزآمیزی داره، اما همچنان نگاه نقادانه امریکای لاتین رو حفظ کرده. اما اگه بخوام نظر خودم رو درباره این کتاب بگم، باید بهتون بگم که ریتم داستان در ابتدا خیلی خوب بود. بخش میانی کتاب حقیقتاً کمی حوصله سربر بود، اما 100 صفحه پایانی دوباره جریان داستان سریع و نفسگیر میشه. ترجمه کتاب از نظر من شاهکار بود و مثل همیشه استادانه. در آخر، ماشادو نویسنده محبوب من نیست، اما من از خوندن این کتاب لذت بردم و به نظرم با هر سطح و سبک مطالعه‌ای از خوندنش لذت خواهید برد. امیدوارم شما هم این کتاب رو بخونید و از خوندنش لذت ببرید. اگه این کتاب رو خوندید، خوشحال میشیم که نظراتتون رو پایین پست معرفی کتاب در صفحه اجتماعی برنامه شب رو با ما در میون بذارید.
ما همچنان با شما خواهیم بود. همونطور که عرض کردم، سفر به سیستان و بلوچستان به پایان رسید. میخواییم بیاییم تهران و بریم میدان راه آهن.
یاد نسیم و یاد مهتابند. اما تو بیداری ای شهر بیخواب، در خلوت شبها در نور مهتاب. شهر من هر شب چون آسمان است، غرق پولک ستاره باران است. شهر من هر شب چون آسمان است، غرق پولک ستاره باران است. یه هر قلبی عشقی، در هر نگاهی مهر یاران، در رنگ مهتاب پاییزی صد خاطر از روزگاران. از کهکشان ها پرسی نشانم، رویای شبهای تهرانم.
از کهکشان ها پرسی نشانم، رویای شبهای تهرانم.
از کهکشان ها پرسی نشانم، رویای شبهای تهرانم. ای شهر خوب من، ای شهر زیبا، من با تو میمانم، ای شهر رویا. شهر من هر شب چون آسمان است، غرق پولک ستاره باران است. شهر من هر شب چون آسمان است، غرق پولک ستاره باران است.
اینجا شب روست، برگشتیم تهران و میخواییم بریم میدان راه آهن. ما تلاش میکنیم که در هر برنامه اگر به استانهای مختلف کشور میپردازیم حتما سری هم به تهران بزنیم، چون به هر حال رادیو تهرانیم و بیشتر شنوندگان ما در استان تهران دارن برنامه رو دنبال میکنن. خیلی وقتا هم توجهی نداریم به جاذبه های گردشگری شهر خودمون. ممکنه بارها و بارها از میدان راه آهن عبور کرده باشیم ولی چیزی توجه ما رو جلب نکرده، چیزهایی که توجه امثال آقای حدیدی فرد رو به خودش جلب میکنه. قربان، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. عرضم به حضور شما که میخوایم یک کمی در مورد میدان راه آهن با هم دیگه صحبت بکنیم، اما قبل از اون اجازه بدین یک کمی در مورد راه آهن اول از همه صحبت کنیم، چون خیلی وقتا زمانی که صحبت راه آهن میشه، راه آهن یعنی مفهومی به نام راه آهن و قطار با هم دیگه اشتباه گرفته میشه و همه میگن که خب مثلا این چی داره که حالا الان ثبت جهانیش هم انجام شده یا تورهایی به عنوان تورهای قطار گردشگری داره برگزار میشه. بذارید اینجوری شروع بکنم که ما در دنیا چند تا انقلاب خیلی مهم داشتیم. اولش انقلاب کشاورزی بود، یعنی مردمانی که کوچنشین بودن اومدن و تصمیم گرفتن که یک جانشین بشن. خب این یک جانشینی باید خیلی تحولاتی اتفاق می افتاد، چیزهایی مثل ظرف، مثل خمره برای نگه داشتن محصولات کشاورزی یکی از نشونه های یک جانشین شدن مردم بود و چیزهایی بود که اختراعاتی بود که باعث شد که این یک جانشینی بتونه ادامه دار باشه. اما از انقلاب کشاورزی که جلوتر میایم یک انقلابی صورت گرفت به نام انقلاب صنعتی، یعنی مردمانی که یک جانشین شده بودن حالا دیگه سعی کردن که از ابزارالات بهتری و از انرژی استفاده بکنن برای اینکه بتونن یک جانشین شدن خودشون رو با کیفیت بهتری ادامه بدن و کارهای خودشون رو توسعه بدن. این انقلاب صنعتی جلو اومد تا رسید به انقلاب الکترونیک و دیگه زمانی که تلویزیون و ترانزیستور وارد زندگی مردم شد، یا بهتر بگم که ترانزیستورها باعث به وجود آمدن تکنولوژی به نام تلویزیون شدن، و از اینجا هستش که ما دیگه وارد یه سری انقلاب‌های الکترونیک میشیم. راه آهن حد فاصل انقلاب صنعتی هستش تا انقلاب الکترونیک. من به مستند دیدن خیلی علاقمند هستم. آقای شاپور غریب یک فیلمی دارن که به نظر من این فیلم انگار مستنده، انگار قسمتی از یک برش تاریخی رو داره نمایش میده به نام هفتیرهای چوبی. هفتیرهای چوبی داستان یه تعداد بچه ای هستش که در کنار ریل راهن زندگی میکنن و تمام زندگی روزانهشون، شیطنت کردنشون، بازی کردنشون، مدرسه رفتنشون در کنار این ریل راهن هستش و نشون میده که مردم چجوری زندگیشون با این راهن آمیخته شده. و بعد یه جایی رئیس این ایستگاه راهن که فرد متمول تری هستش نسبت به سایر افراد، تلویزیون وارد خونش میشه و دیگه همه توجه از سمت راهن میاد به سمت تلویزیون. یعنی با یک فیلم خیلی ساده نشون دادن که چطور انقلاب‌هایی مثلا حالا همین انقلاب صنعتی که خدمتون گفتم تغییر پیدا میکنن، میره به سمت انقلاب الکترونیک و چطور زندگی آدم‌ها دستخوش تغییر میشه. به همین دلیله که راه آهن برای ما خیلی مهمه، چون خودش نماد انقلاب صنعتی هستش. حالا اگر مقیاس جهانیش هم بخوایم نگاه بکنیم، این راه آهن توی مقیاس جهانی هم خیلی مهمه. باز دوباره توی فیلم ها، توی آخرین فیلم جان وین که خب ما جان وین رو یک فرد وسترن میدونیم، یک فرد غربی میدونیم که خودش نماد یه سری نماد هفتیرکشیه، نماد آدم هایی هستش که خودشون سعی میکنن عدالت رو برقرار بکنن، کابوی هایی بودن که اصلا اومد در فیلم ها میدونی که جایی به عنوان خانه برای زندگی کردن نداشتن، اهل مطالعه اصلا نبودن، اومد کمپ میزدن با حداقل امکانات زندگی میکردن. توی آخرین فیلمش که خیلی هم آمیخته هستش با زندگی خود جان وین به عنوان خداحافظ تیرانداز، توی اولین صحنه فیلم ما داریم میبینیم که جان وین با اسبش وارد صحنه میشه، اما صدای سوت قطار باعث میشه که اسبش رم بکنه. توی همون اولین صحنه به ما میگه که این فیلم در مورد وارد شدن صنعت به دنیای وسترن هستش و حالا دیگه جان وین دیگه اسبش جایگاهی نداره، یعنی اسبش رم میکنه، با اون دنیا انگار ناشناخته هستش. و بعد جان وین میاد و روزنامه میخره، یعنی که ما وارد عصر ارتباطات شدیم. ارتباطات دیگه حالا هم به لحاظ حمل و نقل، هم به لحاظ رسانه، دیگه داره یک المانهای جدیدی رو وارد دنیای اون زمان میکنه. تو جایی خوندم که اگر راه آهن 100 سال زودتر به وجود می اومدش، الان اروپا هم مثل آمریکا ایالات متحده بود. یعنی چیزی که باعث پیوستگی یک جهانی میتونه بشه همین خطوط راه آهن هستش. در جایی که شما راه ندارید و تنها چیزی که میتونه باعث این پیوستگی بشه همین راه آهن هستش. پس ما اگر امروز و در این برنامه داریم در مورد راه آهن صحبت میکنیم، داریم در مورد یک نماد صحبت میکنیم، نه صرفا چند تا واگن به هم پیوسته که روی یک ریلی دارن حرکت میکنن. در مورد چیزی داریم صحبت میکنیم که باعث به وجود آمدن تغییراتی شد که چهره دنیا رو کلن عوض کردش. اما این راه آهن زمانی که وارد کشور ما میشه، در داخل کشور ما هم یک سری ویژگی های کاملا خاصی رو داره که این راه آهن ایران رو متمایز میکنه از راه آهن های سراسر دنیا.
بله.
بیایم برگردیم به اواسط دوره قاجار، زمانی که خب کشور در فقر مطلق به سر میبردش، اقتصادش آنچنان رونقی نداشتش، با کشورهای دیگه ارتباط چندانی نداشتش و کلن ما دوران قاجار رو دوران خوبی به لحاظ اقتصادی و به لحاظ سیاسی نمیدونیم. و چون اقتصاد ضعیفی داشتش، خب هر کسی هم که میمدهش سر میکردش که یک جوری خودش رو تحمیل کنه به ما.
بله.
یک رساله‌ای وجود داره که اینو سنی ادوله نوشته، خیلی جالبه، برای برون رفت ایران از این زمان 4 پیشنهاد داره و میگه که 4 اتفاق باید در داخل کشور باید بیفته تا ایران بتونه نجات پیدا کنه. خیلی جالب هستش، اسم رساله هم هستش رساله راه نجات. 4 پایه و اساس داره. یکی از اون 4 پایه و اساس به وجود آمدن راه آهن در داخل کشور هستش. پس ببینید چه جایگاهی رو داشته راه آهن در داخل کشور اون. اما خب عمر حکومت قاجارها به ساخت راه آهن کفاف نداد و اومد به دوران پهلوی رسید. پس اینکه ببینم که باز دوره چجوری چهره کشور رو عوض کرد، در حدود 80 سال